بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدیه پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، توفیق عبادت و طاعت و درک ماهای مبارک رمضان بسیار برای شما عزیزان و همه مؤمنان. صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. از اینکه خداوند به همه ما توفیق داد که ماه مبارک رمضان دیگری درک کنیم، خدا بهمون عمر داد، سپاسگزار درگاه خدا هستی. یکی از هدیه های بزرگ خداوند به انسان درک ماه مبارک رمضانه. از حضرت مریم بعد از وفات سوال کردن که یا بنت عمران، شما خب سیدت نساء العالمین هستی، مادر پیامبری، مادر حضرت عیسی هستی، و الان که در بهشت به سر می‌بری، آیا آرزوی داری به دنیا برگردی؟ دنیایی که با این همه مشکلات هست. گفت بله، آرزو دارم دنیا برگردم. گفتن برای چی؟ گفت به خاطر دو تا کار. یکی در زمستان وضو بگیرم با آب سرد، برای خدا این مشقت رو تحمل کنم. یکی هم در تابستان‌های گرم روزه بگیرم برای خدا. یعنی روزه گرفتن، اونم در هوای گرم، آرزوی زنان بهشت و مردان بهشت هست الان که خدا توفیقش به همه ما داده. قدر بدونیم این ماه. اولین کاری که میکنیم شکر خدا کنیم خدا به اون سلامتی داده، عمر داده، توان داده، توفیق داده که هم درک ماه مبارک رمضان بکنیم، هم توفیق روزه پیدا کنیم. بنابراین لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر این نعمت بکنیم خدا هم عمر طولانی میده، هم صحت میده، هم توفیق عبادت میده. در هر روز 100 بار شکرن لله بگی. بعد خداوند گفته بندگان خوبم شکر میکنن، قلیل من عبادی الشکور، گروه کمی از بندگانم شکر میکنن، و اون بندگانم موفقن. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنن توفیقشون زیاد میکنم، عمرشون زیاد میکنم، رزقشون زیاد میکنم. ولئن کفرتم، نه، کفران نعمت کرد، از این توفیق عبادت استفاده نکرد، ان عذابی لشدید، عذابم سخته بر اونها. پس از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. اول شکر کنیم که خدا توفیق درکشو داده، توفیق روزشو داده، و بعد از این همه مواهبی که در این ماه هست استفاده کنیم. روزه اون، قرائت قرآن و اون، نماز و اون، کار خیر، احسان، اطعام طعام. یکی از بزرگترین عبادات در این ماه هدایت مردمه. شما مسجد تشریف میارید، برادرتون، خواهر، بچه ها، پدر، همسایه، دوست، اون هم بیارید مسجد. این کاری که شما میکنید، اونها رو میارید برای مسجد، برای نماز جماعت، هم اونها ثواب فوق العاده ای میبرن، چون نماز در این ماه نماز جماعت اینطور هست. هر کس در غیر از ماه مبارک رمضان، غیر از ماه، به 10 نفر نماز جماعت تو مسجد بخونه، فرشتگان نمیتونن بشمارن از ثواب. اما تو ماه مبارک رمضان فوق العاده درجه بالا میره. چجور یه آیه خوندن ثواب ختم قرآن داره، یه نماز جماعت هم توی ماه مبارک رمضان خوندن بدونید چقدر فراتر از ثواب نماز جماعت در غیر ماه رمضانه. اونجا فرشتگان نمیتونن بشمارن، اینجا دیگه چقدر ثواب. لذا بهترین هدیه، بهترین صدقه، بهترین کار خیر تو این ماه هدایت مردمه. آدم دوستانش مسجد هدایت کنه به جماعت، حضور داشته باشه در عبادت، این بهترین کار بسیار بزرگی است که انشاءالله باید صورت بده. خداوند انشاءالله به همون توفیق بده انشاءالله. مثل هر سال بنده بعد از نماز ظهر عصر ربع ساعت صحبت میکنم، چون خیر الکلام ما قل و دل. یه 5 دقیقه احکام میگیم، 10 دقیقه هم بحث معارفی داریم، بحث مبانی دین و مسائلی که مطرح میکنیم. چون روز اول هست، اولین کاری که در رابطه با ماه مبارک رمضان هست نیت هست. نیت ماه مبارک رمضان به 2 شکل میشه انسان انجام بده. یکی این که قبل از اذان صبح روز اول، مثل امروز قبل از اذان صبح، نیت کل ماه کنه، بگه خدا یا از امروز تا آخر ماه مبارک رمضان نگه 30 یا 29 هم نگه، چون معلوم نیست 30 روز باشه یا 29 روز باشه، بگه خدا یا از همینک که آغاز ماه مبارک رمضان هست قبل از اذان تا آخر ماه مبارک رمضان هر روزی باشه من نیت روزه میکنم. یه شکل است. یه شکل دیگه برای هر روز یه نیت کنه. روز اول قبل از اذان صبح بگه خدا یا امروز روز اول من، روزه امروزه میگیرم. اگر کسی این چنین نیت کرد، فردا که روز دوم باز یه نیت دیگه باید بکنه، برای روز دوم، روز سوم تا آخر. اگر شخص مسافر بود، قبل از ظهر به وطن خودش رسید، کاریم که منافات با روزداریست انجام نداده بود، مثلا نخورده بود، نیاشامیده بود، قبل از اذان ظهر رسید نیت بکنه، اشکال نداره. ولی از اذان ظهر رد شد، دیگه اون روز نمیتونه روزه بگیره. اگر وطن خودش نبود، میخواست جایی مسافرت بره، مثلا مشهد بره، اگر میخواد 10 روز اونجا بمانه، قبل از اذان ظهر که رسید نیت 10 روز بکنه، اگر کاری منافی نماز، منافی روز انجام نداده باشه، نیت 10 روز هم موقع بکنه و نیت بکنه و روزش انشاءالله بگیره. ولی از اذان ظهر گذشت دیگه مشکل داره، دیگه نمیتونه نیت بکنه، اون روز نمیتونه نیت داشته باشه. اگر شخصی بیهوش بود تا ساعت 8 صبح، 8 صبح بیهوش آمد، اینم میتونه همون موقع نیت کنه روزشو بگیره. هرچند احتیاط اینه که خب یک روز دیگه قضا بکنه، اما چیزی که هست اون روز تو اگر عمل منافی نجات انجام نداده باشه میتونه نیت کنه و روزه بگیره. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عبادت بده. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم ماه مبارک رمضان یک برنامه خداست. خداوندم هر برنامه ای که اجرا میکنه و واجب میکنه درش تربیت نهفته است. عبادت تنها نیست، مثلا نماز عبادت نیست تنها که ما نماز بخونیم و بریم، اثری از تربیت بر ما نداشته باشه. هر عبادت خدا که شما فرض کنید یک نحوه تربیت انسانه. مثلا حج، انسان که میره حج، به حرم که رسید غسل، خدمتون که عرض کنم، احرام انجام میده، احرام میپوشه، یعنی خدایا من تا الان هر کاری که کرده بودم با این غسل که مستحب اونجا استغفارم کنه، همونطور که این آب بر من ریخته میشه خدا تو گناهان مرا ببخش، خدایا تا الان آزاد بودم برای خودم، الان لباس بندگیت میپوشم، احرام میپوشم. اگر تا قبل از این به لباس و دنیا فخر میفروختم به مردم، لباس های اونچنین پوشن، الان نه، دو تیکه لباس میپوشم مثل ما بقی. خدایا اگر در الان گناه میکردم، الان دیگه تو بحث محرم که شد دیگه نمیتونه خیلی کار انجام بده، خدا مواظبم کاری بد انجام ندم. هفت بار دور خانهت میگردم، یعنی خدایا تمام عمرم به دور وجود شما، به دور دین شما گردش دارم، جای دیگه نمیگم، تو این منظومه هستم. اینو فلسفه تربیت میکنه انسان حج که ما اینکه روز نمازم همینطوره، خدایا در مقابل تو تعظیم میکنم، در مقابل تو سجده میکنم، از تو کمک میخوام، تو رو تنها عبادت میکنم، شهادت به وحدانیت شما، رسالت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. همه اینها که عبادت هستن، بخش عظیمی از این عبادات برای تربیت ماست، بلکه کل این عبادات برای تربیت. اگه ثوابم هست به خاطر اینکه ما انجام بدیم، گذشته از اینکه آخرت درست میکنیم، تربیت هم بشیم. ماه مبارک رمضان هم برای تربیت ما هست. انسان یک نقطه‌ای در وجودش هست، یک کانونی تو وجودش هست که منشأ تمام بدیهای انسان، هم صفات بد هم افعال بد. صفت بد مثل حسادت، فعل بد مثل نعوذ بالله ربا دادن، غیبت کردن، دروغ گفتن. اون نقطه ای که به کلید این هاست که موجب میشه انسان صفت بد پیدا کنه و فعل بد انجام بده، خداوند گفته نفس اماره هست. نفس اماره یک روحیه ای در وجود انسان هست که انسان رو به سمت لذائذ دنیا به هر قیمت میکشه. لذا حضرت یوسف گفت ان النفس لامارتون به سوء. پول هنگفت حرامیست، نفس میگه برو حالا به هر طریق که شده اینو دست بیار، ولو با کلاه شرعی. یه پستی هست که اگر دو سه نفر تخریب بشن به انسان میرسه، نفس میگه برو تخریبش کن بهش برسی. یک لذائذ شهوانیست، نفس میگه نگاه به نامحرم بکن، به سمت خلاف برو. نفس انسان، اون نفس هست که انسان رو به افعال بد و اوصاف بد میکشانه. این در وجود همه انسان هم هست. هیچ انسانی از انبیا و اولیا گرفته تا پایین ترین خالی از این مسئله نیست و همین نفس هست که خداوند قرار داده که ما رو امتحان کنه، که ما تابع این میشیم یا نه تابع عقل و دین میشیم. شاید شما سوال بکنید خب خدا چرا اینو در ما قرار داده که ما مبتلا بشیم؟ خداوند سه نوع مخلوق خلق کرد. یک مخلوق صرف عقل و عبادت، فرشتگان. یک مخلوق صرف نفس، حیوانات. دیدید حیوانات به هم میپرن، حمله میکنن، میکشن، تجاوز به حریم هم میکنن. یک گروه خلق کرد مخلوط و امتزاج از نفس و عقل، به گفت اسم اینو ما انسان میگذاریم. این اگر برتری خودش داد بر نفس و عقلش رو رشد داد با دین، فراتر از ملائک میشه که فرشتگان باید بره سجده کنن. پیامبران هم از همین است. و اما اگر تابع نفس شد، این از حیوان بدتره. اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا، از حیوان هم بدتر میشه. حیوان یه شاخی بزنه به این، یه حریم بکشه، یه حمله کنه به این، این نه، این بمب اتم میسازه، دنیا رو به هم میریزه. اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا. لذا خداوند به خاطر کرامت انسان، بزرگی انسان، نفس در وجودش قرار داده که مبارزه با این نفس کنه، نفسشو کنترل بکنه، مدیریت بکنه، عقل و روش بده، از فرشتگان بره بالاتر. و الا اگه این نفس نبود، حدش حد فرشتگان بود دیگه، بالاتر نبود دیگه، پیامبر نداشتی، چون فرشتگان بودن دیگه. دیگه جبرئیل کی وحیو به کی بوده بود؟ به همین خاطر این نفس ضرورت انسان هست. انسان با مدیریت این نفس به کمال میرسه و به رشد میرسه. اگر این نفس ما کنترل کردیم، ما و عقل و رشد دادیم، انسان بزرگ میشیم با شخصیت، حدمون میشه حد فراتر از فرشتگان. حدیث داریم لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائک، انسان عفیف پاکدامن، امیرالمومنین میگه نزدیک به فرشتگی برسه. من اینقدر رشد انسان میکنه، کار دیگه هم انجام بده فراتر میره. ماه مبارک رمضان خداوند قرار داده برای این که ما اقتدار پیدا بکنیم بر کنترل نفس امارمون. چجور؟ چه عملی؟ ما از کودکی بیشترین کار پیرامونش داریم، خوردن و آشامیده. انسان تا دنیا میاد شروع میکنه گریه کردن، تا گریه کرد دو کار باش میکنن، یکی پشت کمرش میزنن، میگن دنیا جای ناز کشیدن نیست که نفس بکشه، یعنی نفس انسان با کتک، یعنی جای تناسایی نیست، یکی هم فوراً شیر میذارم تو دهانش میام بخور. خداوند در ماه مبارک رمضان میگه اساسی ترین کارتون که مایه حیاتتون خوردن و آشامیدن و اون چیزهایی که علاقه بهش انسان داره، مسائل جنسی، میگه به هیچ صورت از این ساعت تا اون ساعت ممنوع، که نفس که علاقه پیدا کرده به خوردن و آشامیدن و به امورات دیگه، این نفس کنترل بشه. نفس بهش افسار زده بشه. لذا میگن ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الله هست، مهمانی خداست. خدا در مهمانی دیگه همه میگن بخورید، تو مهمانی خدا میگه نخورید. چرا؟ چون اونجا میدن بخورید که انسان اشباع بشه، سیر بشه از شکم. اما اینجا میگه خدا میگه نخورید. چرا؟ که نفستون رو کنترل کنید و مدیریت کنید، نفستون رو مهار کنید. میل پیدا میکنید آب بخورید، نخورید. میل پیدا میکنید غذا بخورید، نخورید. میل پیدا میکنید که گوشتون گناه بشنوه، غیبت بشونه نشنوید، زبانتون علاقه داره فردی رو تخریب کنه نگید، چشمتون حرام میبینه نبین. نفس یعنی ماه مبارک رمضان فلسفه روزه داری، تسلط بر نفسه، اقتدار پیدا کردن بر نفسه. لذا اگر کسی نخورد نیاشامید اما گناهان دیگه هم کرد، این نفس مدیریت نکرده، نفس کنترل نکرده، این ماه مبارک رمضان واقع انجام نداده. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ما یصنع الصائم بصیامه، روزدار با روزش چه کار میکنه؟ اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره، اگر زبان و گوش چشمش رو کنترل نکنه. یک روزی دو تا دختر خانم آمدن خدمت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن ما روزه داریم. حضرت گفت شما روزه دار نیست، شما الان غیبت کردید، گوشت مرده برادرتون رو خوردید. چون کسان که غیبت میکنه گویا افطار میکنه با گوشت برادر مردش. لا یخطب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، غیبت نکنید. آیا کسی دوست داره گوشت برادر مردش بخوره؟ حضرت یه اشاره ای کردن، نقل شده تو روایات هست، اینها تهوع حاصل شد براشون و این غذاهای متعفن گوشت برادر و مردشون ریخت رو زمین از دهانشون. ماه مبارک رمضان ماه کنترل نفسه. بذار خدا میگه نخورید، نفسو کنترل کن، نیاشام کنترل کن، چشمتو به حرام انداز کنترل کن، گوشت حرام نشنوه کنترل کن، زبانت که بلا اول انسان من اللسان، بلا انسان از این زبانه. یکی از آقایون میگفت زبان 100 گرم هم نیست، صدها هزار بار انسان 200 کیلو رو بلند میکنه میزنه زمین، آبروش میبره، مفتزهش پیش خدا میکنه. لذا خیلی حواس باید جمع باشه. این کنترل مهم در ماه مبارک رمضان، رسیدن به اقتدار شخصیتی در رابطه با کنترل نفس هست. بعد از ماه مبارک رمضان اگر گناه به سمت ما آمد، ما اقتدار داشتیم که مرتکب نشیم، بدونید که این ماه مبارک رمضان خیری بر ما گذشته. اما اگر نه، بعد از ما انسان مثل قبل از ماهش بود، گناه آمد به سمتش رفت یا او به سمت گناه رفت، بدونه که در ماه مبارک رمضان موفق نبوده، هرچی کشته هدر داده. اون نفس مثل موش تو انبار گندمه. سابق این چاهایی بود درون خانه ها، درش گندم میریختن برای طول سال. اگر یه موش توی اون آبنبار بود، تو اون چاه بود، آدم هرچی گندم میریزه برای اون موش میریزه، اون موش میخوره. نفسم همینطوره، نفس اماره هم همینطوره. انسان هر کار خیری بکنه، بالاترین کار خیرم بکنه، اون نفس اماره میاد چه کارش میکنه؟ از بینش میبره. 1,000,000,000 تومان به ایتام میده، نفس اماره میاد چه کارش میکنه؟ میگه برو به مردم بگو من 1,000,000,000 تومان دادم، بگو اعلام بکنه، بگو من این کار کردم، بگو من اون کار کردم. همه ریا میشه، همه رو از بین میده، 1,000,000,000 از بین رو. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهی در فکر گندم کوش کن. اول بعد اون موش رو حلاج کنی، اون نفس. ماه رمضان ماهیست که انسان رو پاک میکنه، اصلا رمضان در زبان عربی یعنی پاک کننده، نفس رو پاک میکنه، مدیریت میکنه، وجود انسان رو پاک میکنه از نفس. لذا ماه رمضان ماه اقتدار انسان بر کنترل نفس امارش هست. اینو معنا باید بهش برسیم. اینم تنها با نخوردن و ناشامیدن نیست، تا بخشش اینه، هر چیز حرام مرتکب نشه. زمانمون میخواد صحبت کنه یه گناهی مرتکب بشه، فکر کنیم این حرف درست درست نیست. چشمون میخواد یه چیزی ببینه که متاسفانه دوره ای شده که خیابون رفتن بریم مؤمنین مشکل شده. اون باید به فکر باشن، مسئولین باید به فکر باشن، افرادی که مسئول هستن مردم مواظب باشن، بعد حجابی و بی حجابی و این آی که انسان ناراحت میکنه و بارها فریاد زده شده، مسئولین باید دقت کنن تو این کارها. چشم حرام میخواد ببینه کنترل کنه، زبان میخواد حرام بگه کنترل کنه، گوش میخواد حرام بشنوه کنترل کنه، لقمه که جلو انسان میگذارن فکر کنه از کجا آمده، نکنه حرام باشه. همه چیز توی این ماه کنترل بشه، انسان یک ماه کنترل بکنه دیگه مسلط میشه بر نفسش. و الا اگر ما نفس رو کنترل کردیم، افسار زدیم، ما سوار بر نفسیم، مواظبتش میکنیم، میبریمش اونجایی که میخوایم، به سمت حلال میبریمش. اما اگر ما کنترل نکردیم نفس، نفس سوار بر ما میشه، ما رو افسار میزنه. عمر ابن سعد این در کودکی امام حسین رو دیده بود، از کودکی اینا با هم تقریبا هم سن بودن، عظمت سید الشهدا هم دیده بود، بزرگی سید الشهدا هم دیده بود، میدونست فرزند رسول خداست، میدونست رسول خدا در رابطه با حضرت ابا عبدالله چه گفته، حسینون منی و انا من حسین، بالاتر از این احب الله من یحب حسینا، خدا دوست بداره اونی که حسینو دوست داره، همینا شنیده بود. اما در اونجا ملک ری مطرح بود، گفتن حسینو بکش، ملک ری بری تو. اون نفس آمد تو صحنه، گفت چرا حسینو نمی کشی؟ تو حسینو بکش، برو ملک ری دست بیار. یه شب با خودش جنگید، حریف نفس نشد، نفس به حسینو بکش، اومد تو صحنه و اون کارها کرد. اما هور در لشکر عبیدالله ابن زیاد بود، آمد مقابل حضرت ابو عبدالله الحسین قرار گرفت، نفسشو کنترل کرد، گفت این حسینه، تو میخوای حسین فرزند زهرا رو بکشی، جلو فرزند زهرا رو بگیری. کنترلش کرد و آمد در صف لشکر ابو عبدالله قرار گرفت و اولین شهید صحنه کربلا شد. چقدر انسان‌هایی که نفس رو کنترل کردن موفق شده، خدا رحمت کنه برخی از بزرگان اخلاق و عرفان. یکی از بزرگان این عرصه فرمودن که من خیلی ایشون زیبایی ظاهری خاصی هم داشتن، فهمدن که یک روزی مرا دعوت کردن به جایی، اونجا که رفتم افرادی اونجا بودن، اشخاصی اونجا بودن، یک بار همه رفتن، من تنها شدم، یه تعدادی از افراد زنان خاص اون زمان آمدن به من پیشنهادهایی دادن، همون پیشنهادی که زلیخا به حضرت یوسف داد. که من خیلی ناراحت شدم، که هیچ راه فرارم نداشت و حتی اینها احتمال داشت من انجام ندم سر و صدا بکنن، اظهار کنن که این از ما مطالبه کرده، مرا آبروی مرا ببره. فقط گفتم یا علی خودت کمک کن. چه ایشون میگه من خودم نگاه کردم طبقه سوم چهارم بودم، خودم از پنجره پرت کردم پایین، گفتم بمیرم بهتره تا این گناه مرتکب بشه. ایشون میگه تا اینو گفتم دیدم یک دستی آمد پاهامو گرفت آرام آورد پایین، و احساس کردم این دست دست علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیط و سلام. به همین خاطر سالها ایشون کنار درب حرم امیرالمؤمنین نشسته بود و همونجا مشغول خدمت به زوار بود. این شخص از اون افرادی شد که کرامات خدا نصیبش کرده بود که وقتی که در ایران بود میدونست در آلمان چه خبره. خداوند مقام به این افراد میده، کسانی که این چنین نفس رو کنترل میکنن خداوند این چنین بزرگی میده. خدا رحمتش کنه ایشون، بر شادی روشی صلواتی بفرستیم. یکی از اولیاء خدا تعریف کرده بودن که روز سوم چهارم ذیحجه بود، من رفتم منزل ایشون، شون تنها زندگی میکردن، گفتم فلانی گفت بفرمایید، گفتم من میخوام لباسان بشورم، شما لباسی ندارید براتون بشورم؟ گفت چرا، تعداد لباس هست، خدا خیرت بده. گفت ما حوض منزلشون نشستیم و لباس ها رو شستیم، این لباس هم رو آفتاب کردم روی بند. گفت چه دلت میخواد؟ گفتم والا دلم خیلی میخواد امسال حج برم که دیگه گذشت سوم چهارم ذیحجه. گفت من دعا میکنم امسال بری حج. گفتم آقا حج شروع شده، یه شب یه روز دیگه خود مراسم حج اون مراسم واجب شروع میشه، من ایرانم، کاروانا همه رفتن، حالا من دعا میکنم. و دعا کرد فلانی بره حج، و هنوز چیزی نگذشت و در زدن، دیدم 3-4 نفر از تهران آمدن دیدار ایشون. گفت من نشستم دیدم اینا با هم صحبت میکنن، این گفت ما آخرین کاروان حج ایران از تهرانیم که آقا اصل ما میخوایم بریم مدینه یا جده مکه، و آمدیم لحظات آخر رو از شما خداحافظی کنیم و بریم. که خیلی تعجب کردم که هنوز یک کاروان دیگه مونده. ایشون به این مدیر کاروان گفت که اینم با خودتون ببریم. گفت من نه ویزا دارم نه ثبت نام کردم. گفت اینم با خودتون ببرید. گفت آقا این نه ثبت نام کرده نه گذرنامه نه ویزا. گفت اشکال نداره با خودتون ببرید. اونا خیلی ایمان بهش داشتن، گفتن باش. من گفت پلنشو برو حج. گفتم آقا من نه ویزا و نه گذرنامه و نه ثبتنام و نه. گفت باشو پلنشو برو. گفتم آقا جدی؟ گفت بله جدیه. گفتم آقا من لباس ندارم، لباسام شستن. گفت میری تو مکه پنرش میکنه دروزش میشه خوش میشه. گفت خدا شاهده من لباسامو گذاشتم تو کیسه نایلون با اینا رفتم سوار هواپیما شدم، کسی نگفت چرا سوار میشی، از این گیتا عبور کردم کسی نگفت آقا کو بلیته، نشستم تو هواپیما نگفتن کجا بنشین، رفتم برای خودم بنشستم. گفت پیاده شدم این ماموره عربستان سعودی آقا بفرمو، نگفتن آقا کجا میری تو، رفتم توی هتل. گفت عصر که رسیدیم من لباس خشک که تو لباس تری که تو قم داشتم از تو منکه پهن کردم خشک شد. خدا به انسانی که نفسش رو کنترل کنه همچین مقامی میده. ما فکر میکنیم با پول و مقام و پوستش نمیدونم شهرت اینا به جای میرسیم، نه، با کنترل نفس، با ماه رمضان انسان به جای میرسه. خدا یا زور آقای امام زمان تعجیل بفرما، به آخرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و ثوابت حضرت مهدی نصیب مقام و عظمت رهبری بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، کسانی که سالها تو این مسجد نماز خوندن، عبادت کردن، الان بین ما نیستن، علما این شهر، بزرگان این شهر، رفتگان این شهر، خدایا همه اونها از سایه پای سفره امیر المؤمنان با غفران رحمت در بهشت برین مهمان بگردان. خدایا جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار گروه های تروریستی و داعش و آل سعود به اشد وجه خودشون برگردان، حسن عاقبت خدایا به همه ما مرحمت بفرما، خدایا توفیق درک رمضان های بسیار با عبادت و طاعت و روزه نصیب ما بگردان، خدایا قسمت میدیم مقرم گناهان ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.